بآفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است. یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزمه حقا، جنلنزه پرواز به آفاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز.
مقلد رهبرم، الان سالیان سالی، یعنی 13-14 سال اسم برای مکه نوشتم، اون زمان موقعیت داشت و میتونستم برم، ولی الان که ندارم موقعیت چه باید چیکار کنم؟
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
شما اگر اون زمان امکان مکه رفتن براتون بود و کوتاهی کردید و نرفتید، در این صورت حج بر شما مستقر شده، یعنی دیگه واجب شده، به هر کیفیتی شده برید. اگر شده با گرفتن قرض و به هر شکلی که شده، باید حج رو انجام بدید، چون زمانی که حج بر شما واجب شد نرفتید و کوتاهی کردید، پس حج بر شما مستقر شد. به هر عنوانی و هر کیفیتی که شده باید این حج رو انجام بدید. حالا اگر کسی قدرت بدنیش از بین رفت، مثلا شما قدرت بدنیتون از بین رفته، اینجا باید وصیت کنید که بعد از خودتون براتون حج رو انجام بدن، یا اگر قدرت بدنی طوریه که دیگه تا آخر عمر امکان حج رفتن به واسطه نداشتن قدرت بدنی براتون نیست. حج از اون چیزایی که انسان در حال زنده بودن هم اگر قدرت بدنش کامل از بین رفت و دیگه امیدی به خوب شدن نداره، میتونه نایب بگیره در حالی که هنوز زنده است. میتونید نایب بگیرید و نایبتون براتون حج انجام بده اگر قدرت بدنتون به طور کامل از بین رفته و تا آخر عمر امیدی به بهبودی نداشته باشید. و اما اگر نه قدرت بدنی دارید، قدرت مالی ندارید، باید به هر شکلی که شده قدرت مالی رو فراهم کنید، و اگر امکان اینی که تا آخر عمر قدرت مالی فراهم کنید ندارید، باید وصیت کنید. الله
الله. تماشای ورزش مردان از سوی خانم ها چه محدودیت هایی دارد و نظر مبارک حضرت آیت الله خامنه ای در این باره چیست؟ حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در این باره توضیح دادن:
در ورزشگاه های مردانه اگر خانم ها برن و مستقیم بخوان بدن آقایانی که دارن ورزش میکنن ببینند، همانطوری که دیدن غیر از دست ها تا مچ و قرص صورت خانم ها دیدنش برای آقایان حرامه اگر اون هم در این دست و صورت زینت و آرایشی نباشه، برای خانم ها هم دیدن غیر از دست ها تا مچ و قرص صورت آقایان جایز نیست، حرامه. اگرچه برای مردان پوشاندن سر و گردن و مثلا ساعد و اینها واجب نیست، اگر مفسده داشته باشه واجبه، اما برای خانم ها دیدنش حرامه. بنابراین خانم ها اگر بخوان برن تماشای ورزش آقایان که بعضی از قسمت های بدن پوشیده نیست، مثلا ممکنه بازو، ساعد یا مثلا ساق پا پیدا باشه، دیدن اینها برای خانم ها حرامه.
یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سوالشون نوشتن: چند سال پیش که به مکه مشرف شدم، به هنگام احرام به ما گفتن که خمس لباس احرام را باید بپردازید. لباسی که 2 ماه کمتر نزد ما بوده آیا خمس بهش تعلق می گرفته یا خیر؟ لطفاً در این باره توضیح بدید. حجت الاسلام و مسلمین شریفی و پاسخ این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
خب لباس یعنی اگر وسط سال خمسی خریدید، حالا یا وسط یا اواخر سال خمسی نرسیده بود، سر سال خمسی نرسیده بوده و اون لباس رو خریدید و در همون سال مکه رفتید و لباس احرام پوشیدید، هیچ خمس نداره، مانعی نداره. اما اگر که نه، بعد از اینکه خمس به تعلق گرفت و سر سال خمسی رسید و خریدید، این اشکال داره، باید خمسش رو رد کنید. حالا اگر شک دارید، شبهه دارید که به اصطلاح سر سال خمسی رسیده یا نه، یا پولش از پول بوده که خمس بهش تعلق می گرفته یا نمی گرفته، اینها رو دیگه تعقیب نکنید. در موارد شک حمله بر صحت میشه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در سوال شرعیش نوشته: من 50 میلیون به شخصی بدهکار بودم که 40 میلیون رو بهش دادم. بابت مبلغ باقی مانده ایشون تقاضای دریافت سود میکنه. آیا به ایشون از نظر شرعی سود تعلق میگیره؟ حکم این کار رو هم از نظر شرعی توضیح بدید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی:
دینی رو که شما بدهکار بودین، بیش از اون مقدار اگر خود شما بخواین بپردازین مانعی نداره، بلکه خوبم هست که شما اگر 50 میلیون بدهکار بودین، 40 میلیونشو دادین، 10 میلیون دیگر هم بابت بدهیتون میدین. مستحبه که بابت تقدیر و تشکر و یه مقداری هم روش بذارین و بپردازین. اما اینکه طلبکار به شما شرط بکنه اگر میخواین من مهلت بدم برای اینکه 10 میلیون دیگه پیش شما بمونه، مثلا باید ماهی اینقدر به من سود بدین، این شرط رباست و از بدترین گناهان است و حرامه و شما هم موافقت نباید بکنین و لازمه که حتما مسئله رو به طلبکار هم در میون بگذارین و او هم از این شرطی که گذاشته یا اصرار بر اون داره استغفار بکنه و انصراف بده. بنابراین سود گرفتن بابت دین ربا هست و حرام.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
عزیز شنونده ای نوشتن: من از 9 سالگی 3 سال روزه نگرفتم چون مادر و پدرم نگذاشتن این کار را انجام بدم. حالا از نظر شرعی تکلیفم در این باره چیه و آیا کفاره متوجه من هست و اگر باید کفاره بدهم مبلغ آن رو هم مشخص بفرمایید؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ سوال رو طبق فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی توضیح میدن:
اگه منظور اینه که پدر مادر واقعا نذاشتن، آب تو حلقه میریختن، اذیتش میکردن، نمیذاشتن روزه بگیره، خب این تکلیفی نداشته دیگه، نذاشتن روزه بگیره. ولی اگر نه، قدرت داشته روزه بگیره، پدر بهش میگه روزه نگیری امروزا، اینا میگه چشم، روزه نمیگیرم. اگر میدونسته این کار حرامه که روزه خاری داره میکنه، اگر میدونسته حرامه روزش که قضا شده، هیچ کفاره هم باید بپردازه، کفاره عمد رو. و اگر فکر میکرده حالا که پدر مادرش گفت روزه رو نگیر دیگه جایز روزه نگیره، حرمتش رو نمیدونسته، صرفا قضا داره. در هر صورت چون این روزه رو تو ماه مبارک بعد قضا نکرده، به ازای هر روز یک متام باید برای تأخیر روزه گرفتن به شخص مسکین بپردازه. یک متام از نظر آیت الله عظما شبری زنجانی حدود 900 گرم گندم، نون یا غذاهای دیگه است. نسبت به کفاره عمد برای کسی که روزه رو عمدن نگرفته و گناه و معصیت کرده، این شخص یا باید برای هر روز 2 ماه روزه بگیره که 1 ماه و 1 روزش باید پشت سر هم باشه، یا باید برای هر روزه‌ای که نگرفته 60 نفر رو 1 متام برای هر روزه بده. یعنی مثلا 3 ماه رمضان اگر 3 تا 30 تا حساب بکنیم، ضرب کنید در 60، ببینید چه عددی در میاد، چه مبلغی میشه. هر موقعی که توانایی داشت، بر میزانی که توانایی داشت باید کفاره رو بپردازه. اگر نه، هیچ توانایی نداره، هرچی هم گذشت از عمرش باز توانایی پیدا نکرد، خب این شخص استغفار میکنه به جای اون روزایی که نگرفته، و این استغفار باعث میشه که اگرم مرد دیگه ورثش تکلیفی نداشته باشه. الله
الله. شنونده این نوشته: خانمم بچه دار نمیشه و میخواد دختر خواهر خودش رو برام بگیره. لطفاً بگید که حکم شرعی این ازدواج از نظر شرعی درسته یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
ازدواج با دختر خواهر یا دختر برادر همسر با اذن همسر اشکالی نداره و صحیح. الله
الله. سرمه کشیدن به چشم و ابرو در مقابل نامحرم چه حکمی دارد؟ حکم شرعی مسئله را طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی بفرمایید. معظم الله در پاسخ به این سوال فرمودند:
سرمه کشیدن اگه سرمه به صورت معمولی باشه این شرعاً اشکالی ندارد، اما اگر یه آرایش تندی محسوب شود در مقابل نامحرم نباید چنین بشود.
شنونده این نوشته: من نمیتونم توی نماز کلمات رو درست و به زبان عربی تلفظ کنم چون سوادشو ندارم، آیا در این صورت نمازم درسته یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله نوری همدانی که از شهرستان جیروف روستای بگرم سوالشون رو فرستادن، این گونه توضیح دادن:
در اینجا باید سعی بکنه یاد بگیره، تمام سعی و همت و تلاشش بر یاد گرفتنه، ولی اگر موفق نشد و دیگه توان این رو نداره و امکانش نیست و قطع امید هست از اینکه بتونه فراگیری بکنه، با همون کیفیتی که میخواند ادامه بده، اشکالی نداره. الله الله.
نشانی ما در فضای مجازی @ زمزم احکام.
شنونده این نوشته: مادرم چند سالیه که فوت کرده و در مورد نماز و روزه های قضا وصیتی نکرده، ولی من احتمال میدم که ایشون نماز و روزه قضا به عهده‌اش هست، ولی تعداد آن را نمیدانم. با توجه به اینکه من پسر بزرگ خانواده هستم، در این باره چه تکلیفی دارم؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه ای هستند. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره گفتند:
نماز و روزه قضای مادر بنابر احتیاط واجب، اون مقدارش که یقینی هست، بر عهده پسر بزرگ و بر پسر بزرگ واجبه. شمایی که پسر بزرگ خانواده هستید، اون مقداری که اطمینان دارید و از اون کمتر رو دیگه احتمال نمیدید، اون حداقل رو بر شما واجبه که انجام بدید. مازاده بر اون واجب نیست، ولی اگر انجام بدید خیلی خوبه و ثواب هم داره.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شما تلفن های برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم تا سوالهاتون از این طریق برای ما ارسال کنید. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم میخواهید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 30553 رادیو معارف در اختیار شماست. این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره. به نشانی رادیو معارف .ir مراجعه کنید. این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید. انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم ندگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل نگهم کجا ببینه، نگهم کجا ببینه، نگهم کجا ببینه.
11:30 زمزم احکام رو میتونید از رادیو معارف یک بار دیگه بشنوید. در این لحظات زیارت آل یاسین رو به اتفاق زمزمه میکنیم با آرزوی تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام. با نوای جناب بهدار و این زیارت رو زمزمه خواهیم کرد و پس از اون هم با صبح نیاز به استقبال لحظات نورانی اذان صبح و افق شهر مقدس قم در ساعت 5:40 خواهیم رفت. از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. در زمزمه های زیارت آل یاسین همه ی ملتمسین دعا رو از دعای خیر خودتون بهرمند بفرمایید. یا علی مدد و التماس دعا.
سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل طه و یاسین، سلام على آل خير النبي، سلام على سلام على آل خير النبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته، السلام عليك يا باب الله وديان دينه، السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه، السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته، السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانا السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك السلام عليك يا بقية الله في أرضه السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووجده السلام عليك يا بعد الله الذي زمنا السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسعة بعدا غير مكذوب السلام عليك حين تقوم السلام عليك حين تقعد السلام عليك حين تقرأ وتبين السلام عليك حين تصلي وتقنط السلام عليك حين تركع وتسجد السلام عليك حين تهلل وتكبر السلام عليك حين تحمد وتستغفر السلام عليك حين تصبح وتمسي السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى السلام عليك أيها الإمام المأمون السلام عليك أيها المقدم المأمون السلام عليك بجواب السلام أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وأهله وأشهدك يا مولاي أن عليا أمير المؤمنين حجة والحسن حجته والحسين حجته وعلي ابن الحسين حجته ومحمد ابن علي حجته وجعفر ابن محمد حجته وموسى ابن جعفر حجته وعلي ابن موسى حجته ومحمد ابن علي حجته وعلي ابن محمد حجته والحسن ابن علي حجته وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأننا ناكرا ونكيرا حق وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار والوعد والوعيد بهما حق يا مولاي شقيا من خالفكم وسعد من أطاعكم فاشهد على ما أشهدتك علي وأنا ولي لك بريء من عدوك فالحق ما رضيتم والباطل ما أسخطتموه والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم یا مولای اولکم و آخرکم و نصرتی معدتون لکم و مودتی خالص.